همکاران هم داشتیم، ولی کم پیش میاد که بازدید بذاریم اینا.
هم دانشگاهی نمیاد اینجا بازدید؟
نه نه،
خب همینه که ارتباط صنعت با دانشگاهمون اینقدر ضعیفه دیگه. یعنی کسانی که تو این حوزه دارن کار میکنن، درسش رو میخونن البته، چهار تا بازی، چهار تا کارورزی، کارآموزی، چهار تا کار عملی رو ببینن، یاد بگیرن، در حد بازدید هم نداری در دانشگاه، نه؟
دقیقاً همینطوره.
فعالیت شرکت از چه سالیه؟
سال 92 استارت خورد تقریباً، بعد 94 دیگه به طور رسمی شروع کرد کارش رو.
آقای دکتر سیاح که حالا کسی هست که ما معرفی شدیم به ایشون و ایشون ما رو دعوت کردن به این شرکت، سمتشون؟
مدیر عامل شرکت هستن. میشه گفت
نفر اصلی.
بله بله.
چند سالشونه؟
ایشون تقریباً، اولا بگیم کادر ما کلن جوونه.
همون میخواستم همینو بگم که شنونده ها بشنن، چون ما داریم تصویری میبینیم، شنونده ها فقط دارن میشنون. آقا دکتر چند سالشونه؟
37 سال باید باشه. این رو توضیح دادید به شنوندگانتون که
چی؟
دامداری ما بین دو تا روستا با کمتری امکانات داره کار میکنه؟
نه، من فکر امکانات شما خیلی زیاده.
ما اینجا هنوز گاز
نداریم. سلام آقای سیاح، شما هستی؟ آقای جعفرزاده،
ارشد مزرعه.
بله آقای جعفرزاده، مدیر ارشد روستا، مدیر ارشد شرکت از روستا داشتین صحبت میکنید. مزرعه فارم میگید شما، درسته؟
بله.
سلام، معرفی میکنی؟
دکتر عزیزی. دکتر اسماعیلی ببخشید.
سمتتون اینجا آقای؟
چی شده؟
ایشون فعالیتشون اینجا داخل شرکت؟
مشاور ما هستن.
خب خیلی عمالی، ما بریم داخل. ببخشید آقای دکتر سیاح، اول خودتون معرفی کنید، بگید چند سالتونه. میدونم که 37 سالتونه و نیروهای جوان رو دور خودتون جمع کردی، خودتون هم جوان هستین. بگید اصلا چی شد وارد این کار شدی؟
من نیما سیاح هستم، متولد اصفهان، دانش آموخته تهران، رشته دامپزشکی دانشگاه تهران و
درس خوندم.
اتفاقی اینطور شد، کنکور رو من اتفاقی خوب دادم، برخلاف به عمه که اتفاقی خراب میکنن، من اتفاقی خوب دادم کنکور رو، یه مقداری بیش از استحقاقم قبول شدم. اونقدر درس نخونده بودم، درس خوندن کلا برام سخت بود و بعدش هم که دانشگاه قبول شدم، چون میدونستم آدم شیطونی هستم و خیلی درس نخواهم خوند، یک رشته ای رو انتخاب کردم که بهش علاقه داشته باشم، به خاطر همین بتونم توش وقت صرف کنم. از کودکی هم به حیوانات خیلی علاقه داشتم، چون کارتونایی که ما میدیدیم از بچگی توش مثلا آره کارتون مهاجران و کارتون بچهای مدرسه آلپ و اینا، همه حیوان درش درگیر بوده. ما هم خیلی علاقه‌مند بودیم، بالاخره من دامپزشکی رو انتخاب کردم. توی دانشگاه هم سالای اول خیلی درس نخوندم، ولی سالای آخر که خیلی حیاتی بود برای اشتغال، تونستم به درسمو بهتر ادامه بدم و بعدش هم رشته تخصصی رادیولوژی سونوگرافی رو خوندم. بعد مثل همه که دوست داشتن از ایران مهاجرت بکنن در آرزوی غرب، من هم این آرزو رو در سرم میپروروندم، ولی این خوش شانس بودم که تو دوره تخصصم تونستم دو تا سفر مطالعاتی برم و یک دو تا کشور رو ببینم.
به کجا؟
انگلستان و امارات. توی دانشگاه‌هاشون تعدد داشتم و دیدم و اتفاقا بیشتر تشویق شدم که برم، ولی سالها پدرم تشویقم میکرد که بمونم و یه کاری بکنم که برای کشور مفید باشه. در شرف خروج از کشور که بودم، واقعا این حرفای پدر یهو توی ذهنم جا گرفت و به این نتیجه رسیدم که یک رویای مجازی این و خیلی اصیل نیست. به هر حال موندم و بعد گشتم به دنبال یک خلایی که بتونم توی اون خلا فعالیت بکنم، نه کاری که همگان کردن.
اینایی که الان دارید میگید این داستانه مال چه سالیه؟
دقیقاً مال سال 90 که من دانشگاه فارغ التحصیل شدم. بله، دانشگاه فارغ التحصیل شدم، سرباز بودم و بعد از سربازی باید از ایران میرفتم. با راهنمایی پدر که خیلی مهمه، راهنمایی پدر اگر نبود اصلا هیچ کدوم از اینا محقق نمیشد، با راهنماییشون شروع کردم. به من گفتن که بشین بخون اسناد فاو و سازمان ملل و اینها رو بخون، ببین که برای منطقه ما چه دستورالعمل‌هایی دارن. و این هم خیلی توصیه کلیدی بود. با مطالعه اینها من متوجه شدم که خب این سازمان‌ها خیلی توصیه کردن که در خاورمیانه به خاطر اون شرایط سوسیوئکونومیکی که داره و مردم اساساً جزء عشایر بودن، روستایی بودن، چرا می‌رفتن، کوچ می‌رفتن، اقلیم خیلی خوب اقتصادی و اجتماعی وجود داره برای توسعه گوسفند و بز، کاری که ما نکرده بودیم، کاری که ما بر اساس الگوبرداری از آمریکا گاو شیری و مرغ صنعتیمون رو قوی کرده بودیم که بسیار هم باعث افتخار بود. یعنی توی 4 دهه اخیر اقداماتی که توی این دو تا زمینه انجام شده واقعا باعث میشه که ایران در بین 10 کشور اول دنیا قرار بگیره تو این دو تا صنعت، که هر کدوم هم مزایای بسیار زیادی داشته، از توسعه صنعت، از توسعه دانشگاه‌ها و اشتغالی که ایجاد کرده و کیفیت غذایی که بر مردم ایجاد کرده فوق‌العاده است. چیزی که مخفول مونده بود گوسفند و بز بود که اتفاقا تو دستورالعمل‌های سازمان ملل هم توصیه شده بود که به این توجه خاص بشه. بر این اساس شروع کردیم مطالعه کردن. 3-4 سال مطالعه سختی ادامه پیدا کرد، چون من بیکار بودم و خودم باید هزینه تحقیقاتم رو میپرداختم.
و از مالی پدر خوب
بود؟ بله دیگه، اونقدی خوب بود که من مجبور نباشم کار بکنم.
پشتوانه مالی خوبی داشتی؟
بله، یک شرکتی.
خب پاسخت سوال ذهن شنونده ها رو بدم. خب این آدم شرایط خوبی برای مهاجرت از خارج از کشور تو کشورهای خوب اروپایی براش فراهم بوده و گفته نه، پس حتما پشتوانه مالی خوبی داشته که بس پاسخ دادید بله.
خیلی فوق العاده نبود ولی حداقلی بود. یعنی برادر من شرکتی داشت که من تو اون شرکت کمکش میکردم، به صورت پارت تایم هم تحقیقاتم کار میکردم و بله معطل نان شب نبودم دیگه که تونستم این کارو بکنم.
اومدی سراغ این کارو؟
بله، این تحقیقات
گوسفند و بز.
بله، تحقیقات ادامه پیدا کرد و خوش شانس بودیم که همزمان شد با تحولاتی در بدنه دولت که این دغدغه در سطوح بالا هم ایجاد شده بود که ما گوسفند و بزمون داره آسیب میبینه. به چه جهت؟ به این جهت که بارندگی‌های ما کمه، مراتعمون دوچاره چرای بیش از حد شدن، چون دامپرور اقتصادش دوچاره مشکل بوده و فکر میکرده که با افزایش تعداد واحد دامی در واحد سطح مرتع میتونه درآمدش رو افزایش بده، در صورتی که این یک چاقوی دو لبه هست. وقتی که شما فشار بیش از اندازه به مرتع بیارید، مرتع آسیب میبینه، در سال آینده همون تولیدی هم که سال قبل داشته رو نخواهد داشت. و بنابراین ما وارد یک روند آسیب مرتعی شدیم و از اون ور هم دامدارمون چون داره تحلیل میره لحاظ اقتصادی، اقبالش برای ادامه این فعالیت کم میشه و کاهش جمعیت دامی گوسفند و بز مواجه بودیم. البته این چیزی نیست که محدود به ایران باشه، کشورهای اروپایی هم به خاطر تغییر شرایط اقتصادی و شرایط اجتماعی زیستیشون در واقع این سامانه ها رو تا حدی جایگزین کردن با سامانه های صنعتی. یعنی نوادگان چوپانان دیگه مایل نیستن که به سبک زندگی پدرانشون ادامه بدن، انتظار دارن که از امکانات شهری برخوردار باشن، از امکانات نوین اجتماعی برخوردار باشن و بنابراین ما باید یک آلترناتیوی به اینها ارائه می‌کردیم که نکرده بودیم. و این دغدغه در دولت هم ایجاد شده بود و این راه باز شد الحمدلله برای اینکه بتونیم از نژادهای جدید استفاده کنیم. مزارع دامپروری مجوز داده شد بهشون که تأسیس بشن و سعی بکنن روی اصلاح نژاد کار بکنن و خدا رو شکر امروز که ما اینجا با شما صحبت میکنیم، بعد از 5 سال و نیم گذشته از شروع فعالیتمون، بازار هم استقبال کرده از فعالیت ما.
چند رست داریم؟
کارمون رو با 50 رست شروع کردیم ولی یواش یواش سرمایه گذاری رو اضافه کردیم چون علائم اولیه مثبت بود و با افزایش سرمایه گذاری توی 5 سال تونستیم جمعیت گله مولدمون رو به نزدیک 2500 رست برسونیم.
بازارتون کجاست و چیا از این دام سبکتون برای فروش دارید؟
هدف اصلی ما تکثیر دام‌های اصلاح شده پرتولیدی هست که به دامدار کمک بکنه برای اینکه نرخ تولید فعلیش که غیر اقتصادی هست رو بتونه افزایش بده. بنابراین ما دام‌های نری رو میتونیم ارائه بکنیم که دامدار بتونه با گوسفند بومی که داشته آمیخته بکنه و فرزندان حاصل از این آمیزش تولیدی بالاتر از مادران خودشون داشته باشن. همینطور دام‌های مولد ماده رو هم میتونیم ارائه بکنیم به کسانی که مایل هستن در سیستم‌های صنعتی بسته فعالیت بکنن که نیاز دارن به سطح تولید خیلی بالا و مدیریت بالا و بنابراین دامشون هم باید دامی باشه که سطح تولیدش چندین برابر دام بومی ما باشه تا بتونه اقتصادی باشه. و در کنار این فعالیتی که ما داریم انجام میدیم، به صورت ساید پروداکتش یا محصول جانبیش شیر هم تولید میشه در اثر این تکثیر و تزاید. گوشت هم خب دام‌های مولد نری که وارد گله‌ها نمیشن و مازاد هستن هم به گوشت تبدیل میشن و در واقع هم یک اهداف اصلاح نژادی داره اتفاق میفته و هم تامین مواد غذایی.
حالا کسی بخواد وارد این حوزه بشه، میونه کلامتو با چقدر سرمایه میتونه در ابتدا وارد این حوزه بشه؟
یک چنین سرمایه گذاری احتمالاً بایستی با مبالغ چند صد میلیون تومانی شروع بشه، یعنی شاید بین 500 میلیون تومان تا 800 میلیون تومان نیاز باشه که بشه یک واحد صنعتی تشکیل بشه.
آی دکتر، سر این میز دقیقاً روبروی شما فردی است که بهش گفتید استاد. استاد دانشگاهتونه؟
بله، آقای دکتر اسماعیلی از دوستان خوب من بودن در زمان تحصیل. ما تقریباً با هم دوره بودیم و آقای دکتر بعد از فارغ التحصیلی جذب دانشگاه تهران شدن و از اساتید خیلی خوب و فعال دانشگاه هستن که اتفاقا برخلاف استادهای دیگه که خیلی رغبتی به گوسفند و بز نشون نمیدادن به خاطر اینکه مهجور بود، آقای دکتر متوجه چنین خلایی شدن و این مسئولیت و رسالت رو برای خودشون تعریف کردن که به این زمینه بپردازن.
حالا اینجا مشاور هستن درسته؟
بله، ما از مشورتشون کمک میگیریم و یکی از کسانی هستن که به قول خودتون ارتباط بین صنعت و دانشگاه رو دارن سعی میکنن به وجود بیارن.
آقای دکتر سلام عرض شد.
سلام علیکم.
حالتون چطوره؟
متشکرم.
من موقعی که وارد شدم یه لیستی رو گذاشتن جلوی بنده و همکارم، گفتن که اسامی رو بنویسید. آقای دکتر خیلی تاکیدشون برای این هستش که کسانی که میخوان بیان از اینجا بازدید کنن یا حالا به نوعی با این مجموعه کار دارن، مشخصاتشون رو ما بدونیم. بعد که پرسیدم شاید بازدیدهای دانشگاهی و کسانی که تو این حوزه دارن کار میکنن به این جزئیاتی که گفتن نه خیلی کمه. شما استاد دانشگاه تهران هستید، چرا اینقدر فاصله دانشگاه با صنعت زیاده؟ چه باید کرد مخصوصا تو این حوزه تولید، تو این حوزه که دارن ایشون کار میکنن و خلایی که وجود داره؟
خب این مشکل ریشه‌ای توی دانشگاه ما و صنعت ما تو همه رشته‌هامون هست، نه تنها رشته‌های علوم داممون. من تعبیر میکنم همیشه که دانشگاه‌ها شدن چرخ پنجم درشکه توسعه کشور، یعنی بود و نبودشون خیلی فرق نمیکنه متاسفانه، در صورتی که اینها میتونن چرخ اصلی باشن. حالا اینکه چرا همچی اتفاقی نمیفته، دقیقا به همون دلیلیه که تولید توی کشور ما خیلی محل توجه نیست. البته این محل توجه نبودنش به خاطر اینکه اصلا اقتصادی نیست. شما الان یه محصولی رو بخواید توی کشور تولید بکنید، خیلی راحت‌تر و ارزون‌تره که واردات بکنید. خب آدم عاقل میره چه کاری انجام میده؟ واردات انجام میده.
آقا الان میگم استاد دانشگاه تهران گفت برید واردات کنید، نرید سراغ تولیدونم در سال جهش تولید.
نه شما گفتید چرا اینجوریه؟ گفتم به خاطر اینکه این مشکل توی کشور وجود داره و اتفاقا به همین دلیل بحث، یعنی شعارهای سال ارزش گذاری روی بحث تولید مطرح میشه و میخواد این رو مشخص بکنه که تولید ارزشه و ما برای قوی شدن باید تولید بکنیم، وگرنه شما همیشه میتونی پول بدی و واردات انجام بدی ولی همیشه وابستگی رو داری، اما وقتی میتونی قوی بشی که تولید کننده خوبی هم باشی.
انگامی که وارد اینجا شدید یک جوانی هم کنار شما وارد شده و الان هم کنار شما همچین ساکت دست به سینه نشستنشون چه کسی نکنه دانشجوتونه؟
من همیشه توی فارم هایی که میرم، حالا تعبیر کنم چند تا سر جهازی دارم، دانشجوها رو با خودم میبرم، اینا تو سالهای مختلف آموزش میبینن و بعد از فارغ التحصیلیشون افراد توانمندی هستن که کار بلد میشن و توی این مزارع میتونن کارهای فنی رو، حالا مدیریت بهداشت باشه و اسای تولیدی باشه، اینها رو انجام میدن و این به دلیل اینه که چند سال وقت میذارن، یعنی که اونا هم نمیشینن فقط به جزوات اکتفا کنن و
خیلی عمالی. بریم یه گفتگوی هم با ایشون بگیریم که انقدر ساکت نباشن. سلام علیکم.
سلام علیکم،
حالتون چطوره؟
سلامت باشم. خودتون
معرفی کنید، بگید دانشجو چه رشته‌ای هستید، چه سالی چه مقطعی؟
سفری هستم، دانشجو سال 5 رشته دامپزشکی دانشگاه تهران.
اومدید به واقع کنار استاد چی یاد بگیرید؟ چرا براتون مهم بود همراهی با استاد توی فضای عملی این مدلی؟
خب من علاقه داشتم به فعالیت در زمینه دام‌های سبک و توی دانشگاه هم گشتیم، آقای دکتر اسماعیلی رو پیدا کردیم به عنوان استادی که توی این فعالیت میکنن توی این حوزه و خب همونطور که آقای دکتر فرمودن صرفا با جزوه و کتاب نمیشه خبره شد و حالا در کنار ایشون کسب تجربه میکنیم.
دوستان تا اینجای گفتگو رو همراه ما باشید. نمیشه که ما بیایم به جایی که داره دام تولید میشه اما وارد اون فضای اون موجود زنده نشیم. شما یه موسیقی بشنوید، ما میریم به سوله های پرورش این دام سبک و ادامه گفتگو رو از اونجا با شما خواهیم داشت. حالا کجا داریم میریم؟
الان میریم به سمت سالن شماره 1 که محل پرورش گوسفندان دو منظوره شیری گوشتی هستن و تعدادی هم بره دارن الان احتمالاً که میریم.
کلا چند تا نیروی انسانی دارید اینجا؟
ما به صورت مستقیم یه چیزی نزدیک 35 نفر اشتغال مستقیم ایجاد کردیم، اشتغال غیر مستقیم شاید 100 نفر دیگه بشه به این 35 نفر اضافه کردیم.
چقدر از نیروهایی که اینجا کار میکنه، حالا مستقیم یا غیر مستقیم، رو از روستای اینجا تامین کردید که حالا حداقل که اومدید اینجا یه اشتغالی هم برای اونا داشته باشید؟
شاید حدود 30% از اشتغالی که ایجاد کردیم مربوط به منطقه فیروزکوه، سمنان و روستای تورود شهرستان فیروزکوه باشه.
باید اینجا زدفونی کنیم فهم، چون من زیاد رفتم. صدای آبم که قطعا میشنوین. حالا در رو باز کنیم. بله خیلی هم عالی. تو روستا هستیم، وام روستایی بهتون تعلق میگیره؟
بله به ما کمک هم کردن اتفاقا توی این پروژه.
خدا رو شکر.
بله برای یکی از اتفاقای استثنایی بود که کمتر پیش اومده بود. یک بار من تو دهه برای یک دهه 70 آخر 60 70 من شنیدم که یک چنین حمایتی شده از تولید. در سال 98 هم دولت توجه خیلی ویژه‌ای کرد و با تعریف این وام‌های توسعه روستایی ما هم بهره مند شدیم و تونستیم یک سالن به سالنمون اضافه بکنیم و یه تعدادی دام هم توی همون پروژه به کشور وارد شد برای اولین بار.
بروکراسی پیچیده اداری نداشت برای گرفتن این وام؟
ما همیشه یکی از مشکلاتمون بروکراسی‌های اداری هست، ولی در اون زمان خیلی تسهیل شد، یعنی کمک کردن، شناسایی کردن.
خوششانس بودین آقای دکتر.
خیلی خوششانس بودین.
دانشگاه خوششانس وارد دانشگاه شما که میگه درس خوندن.
بله وزارت کشاورزی با مجوز واردات دام سبک به ما خیلی کمک کرد.
باز اونجا شانس بود.
شانس آوردیم.
بله. آدم خوششانسی هستین کلا.
خدا هم خیلی باید نظر ویژه داشته باشه. خب ما نیتمون نیت انجام یک کار مفید برای جامعه بود.
ولی خاطر اون برگشتی بود که انجام دادید، می‌خواستید مهاجرت کنید ولی موندید پای کشورتون.
احتمالاً. و بعدم من خیلی ها رو شنیدم که وقتی که واقعاً با نیت پاک خواستن یک کاری رو انجام بدن، خسته نشدن، تلاششون رو ادامه دادن، درها هم باز شده.
الان اگه قرار باشه یکی از افرادی که خیلی کمکتون کردن،
بله.
چه کسی به شما خیلی کمک کرد که بتونه الان باشه ارتباط تلفن بگیرید؟
مسئولین وزارت جهاد کشاورزی، خود آقای رئیس هم میتونم بگیرم
اگه امکانش هست.
حتما الان تماس بگیرید
روی بلنگو که ما صداشون هم داشته باشیم.
خب اینجا ما آنتن نداریم چون تو روستا هستیم، قسمت دور افتاده هست، باید بریم به نقطه مناسبی برسیم یا با تلفن ثابت من باشون تماس بگیرم.
بله خیلی عمالی. پس دوستان شما یه موسیقی بشنوید، ما بریم به یه نقطه ثابت برسیم و آخرین ارتباط و آخرین بخش گفتگو رو تقدیم حضورتون کنیم.
سلام.
آقای مهندس فرازی سلام عرض کردم.
سلام. شما خوب هستید دکتر؟
ارادتمندم. شما خوبین قربان؟
قربان.
ببخشید که بعد موقع تماس گرفتم خدمتتون.
نه خواهش می‌کنم دکتر.
از دوستان رادیو اینجا هستن، امروز برای تهیه گزارش اومدن، الان هم مکالمه من و شما رو دارن ضبط میکنن. از من سوال کردن که چه ارگانی در حین اجرای پروژه به شما کمک کرده و راهگشایی کرده، مشکلات رو از پیش پای شما برداشته، و من هم جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه رو ذکر کردم، شخص حضرت عالی. الان امکانش برای شما هست که چند دقیقه مزاحمتون بشیم؟
ما خدمت شما هستیم آقای.
گوشی خدمتتون آقای مهندس.
آقای فرازی سلام، درود بر شما.
سلام علیکم. سلام.
حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ بنده علاقه من هستم گزارشگر رادیو اقتصاد.
خدا عزتتون کنه.
درود بر شما. آقای فرازی شما رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه هستین، درسته؟
بله بله بله.
میخوام بدونم که جهاد کشاورزی شهرستان در راستای مهاجرت معکوس و حالا حمایت از سرمایه‌های غیر بومی چقدر حمایت کردین؟
ما خب دکتر سیاه سال گذشتن نمونه کشوری شدن در سال 98.
بله.
نمونه کشوری پرورش گوسفند و بز شدن. الان که خدمت شما عرض هست، ما 13 تا پروژه دام، تیور و شیلات رو توی شهرستان در حال احداث داریم که کلیه این طرح‌ها با سرمایه گذاری شخصی داره احداث میشه. همین الان 13 تا پروژه با بیش از 1200 میلیارد ریال در حال احداث هست توی شهرستان، یعنی سرمایه گذاری که انجام میشه، و اکثر این پروژه ها، این 13 پروژه با امید خدا تا پایان سال به بهره برداری میشه که عملکرد بسیار خوبی رو توی شهرستان داره. از جمله پروژه های دکتر سیاه یکی از این پروژه های ما هست که طرح توسعهشون احداث شده و تقریبا تمام شده، تکمیل شده، و پروژه دیگه ای هم داریم که تو این بخش. خوب ما حمایتی که میکنیم اینه که حمایت معنوی دوستان راهنمایی بخوان، کمک.
اتفاقا تنها این همه من مستند ساختم آقای دکتر که به من گفتن که وام روستایی رو به راحتی به من دادن. من این همه روستا رفتم، خیلی معدود تولید کننده ای گفتن که ما وام روستایی رو تونستیم در راستای توسعه اشتغالمون و توسعه تولیدمون حالا استفاده کنیم، که ایشون دریافت کرده بودن. خیلی متشکرم ازتون.
درد شما در نکنه.
ممنونم. قربان شما. خدا نگهدارتون.
خدا
خدا خدا نگهدار. با هم شنیدیم گفتگو با رئیس جهاد کشاورزی شهرستان فیروزکوه. آقای دکتر انقدر سرشون شلوغ بود که اواسط گفتگو با من خدافیزی کردن، گفتن ما در به ورود شما رو میبینیم. و همینجا هم من تشکر میکنم از همه تولید کنندگانی که دغدغه‌شون دغدغه تولیده، دغدغه‌شون دغدغه آبادانی این مرز و بومه. ارادتمند شما لیلا علاقمند.
انتخاب کردیم که دورتر باشیم، ولی فاصله های من را با مهر و محبت به هم پر می کنیم.
سلام، آخوندی هستم، چطور میتونم کمکتون کنم؟
سلام خانم آخوندی، حال شما؟ مکوندی هستم، خوب هستم؟
مرسی آقای مکوندی، در خدمتون هستم، بفرمایید.
خانم آخوندی، میگه میشه این مبلغ کرایه که الان ما فردا بهش برگردونیم؟
به مقتل بیمارستان ابوذر؟
آره.
به چه علت آقای مکوندی؟
ایشون پرستار بخش کرونا، من از پرستارای که بخش کرونا کار میکنن کرایه نمیگیرم. ایشون آنلاین پرداختم، میخواستم برش گردونم.
شما لطف دارید، خیلی ممنون. زحمت
بکشین،
اسمام به سفر بزنید،
بعد
من از اعتبار شما کردم.
برای هم نفس میکشیم تا تنی از نفس باز نماند. رادیو اقتصاد، صدای تلاش و پیشرفت مردم ایران.
ردیف 98 مگاهرتز،
موج اف ام
98 های رادیو اقتصاد.
ما در این برنامه موضوعها و مسائل مهم، جذاب و مهیج رو
با حضور کارشناسان و صاحب نظران ممتاز اقتصاد، جامعه شناسی و روانشناسی
و همراهی و مشارکت صمیمانه شما شنوندگان تحلیل و بررسی میکنیم.
ما رو به خاطر داشته باشید.
شنبه تا چهارشنبه
ساعت 17.
98 ها
یک تابلو، یک پیغام. میدان رقابت تولید کنندگان ایرانی با رقبای خارجی. کیفیت شاخص ورود شماست به تابلوی واردات.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که بزرگ است و بخشنده و مهربان. هموطنان عزیز، همراهان برنامه تابلوی واردات، سلام. تولید کننده ها از همین حالا به ما پیامک بدید به 30,036,37 و بگید چه چیزی رو تولید میکنید. کلمه تولید کننده رو به این سامانه بفرستید که ما از همین حالا با شما تماس بگیریم. نگاه ویژه برنامه تابلوی واردات به تولید کننده ها و وارد کننده هاست. سامانه پیامکی 30,036,37 در اختیار شماست. مورد سوال ما چند حرفه؟ 1, 2, 3, 4, 5 حرفیه. کاربردهای مختلفی داره. از مهمترین کاربردهاش اسکان سریع آسیب دیدگان زلزله است. یعنی میخواییم بگیم یه مورد سوالمون از اروپای غربی و فرانسه و اینها وارد میکنیم، تازه خودمون صادرات هم داریم به کشورهای افغانستان و پاکستان و عراق و ترکیه. حالا میخواییم ببینیم کدوم یک به نفع کشورمونه، وارداتش یا صادراتش. مورد سوال ما اسکان موقته، برای نگهبانی ها به درد میخوره، برای سرایداری ها به درد میخوره، فروشگاهیش هست، ویلاییش هست، کارگاهیش هست، مشتری داره. ببینم حدس میزنید که ما درباره چه موضوعی میخواییم حرف بزنیم. شبیه خونه است، بگید دیگه، شبیه خونه است. باری کلا به شماره 912-5344 نوشته کانکس. دقیقا علی عباسی از تهران هم نوشته کانکس. درباره کانکس صحبت میکنیم، میخواییم از واردات کانکس بگیم و تولیدات خودمون. ما تولید کننده یه کانکس خیلی خوب داریم تو کشورمون، کسی که از سال 1342 تولید کننده است. میخواییم با یه همچین آدمی حرف بزنیم حالا در طول برنامه. حالا اگه شما هم نظری درباره کانکس ها داشتید به ما بگید. این کانکس ها آیا در زمان وقوع زلزله به درد میخوره؟ اگه تجربه ای تو این زمین هم داشتید به 30,36,37 بگید. تولید کننده ها به ما پیامک بدید، مثل شماره 915-20-31 که گفته تولید کننده هم، بهمون بگید، ما اینجا بهتون زنگ میزنیم، ایشالله شما رو شرکت میدیم در جشن تولید.
در حاشیه خیابان های شهر، در کوچه های پر رفت آمده یکایک آبادی ها، در جاده های پرپیچ و خم، در هر گوشه و کنار این سرزمین، چرخی برای تولید می‌چرخد. اندیشه، فکری، دانشی و ما جشنی برپا کرده ایم تا به برکت التفات و توجه شما از تولید کنندگان موفقی که شما برگزیده اید تقدیر کنیم در جشن تولید.
رحمت یک جهش کنیم که یاد دنیا بمونه،
متشکریم از این که دارید برنامه تابلوی واردات رو میشنوید. امروز نگاه ویژه‌ای داریم به واردات کانکس از اروپای غربی و فرانسه و نگاه ویژه‌ای داریم به صادراتش به کشورهای افغانستان، پاکستان، عراق و ترکیه. سلام میکنیم به جناب آقای محمد حسین بیجارچی که تولید کننده هستن. آقای بیجارچی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم سرکار خانم، خیلی متشکرم.
سلامت باشین، ممنونم ازتون. آقای بیجارچی بفرمایید که از چه سالی شما وارد تولید کانکس شدید؟
من خدمت شنوندگان عزیز شما سلام عرض میکنم. مجموعه ما از سال 1342 شادروان مهندس کرمانچی پدر این علم هستند و این صنعت رو در ایران پایه‌گذاری کردن.
باریکالله، چه جالب. خب یعنی یه سابقه تقریباً 40-50 ساله دارید.
بیش از 50 60 سال سابقه کار دارید.
بسیار عالی. شما خودتون صادرات هم دارید آقای بیجارچی؟
خیلی محدود، مقدار کمی به کشور عراق و یک مرتبه هم ارمنستان.
بله.
مهمترین دلیلش این هست که این سازه ها به دلیل نحوه نصبشون اگر به صورتی کامل و ساخته شده باشه مقرون به صرفه نیست ارسالش، و اگر به لحاظ ساخت در محل بخوایم در نظر بگیریم تولید کننده های محلی موفق تر از ما خواهند بود به لحاظ قیمت.
بله. خب آقای بیجارچی، به خیلی از عزیزان شنونده ما دوست دارن بدونن که تولید کانکس تو کشور ما با چه کیفیتی داره اتفاق میافته. میخوایم ببینیم الان مثلا ما از اروپای غربی و فرانسه واردات داشتیم چقدر تفاوت داره کانکسایی که اونا تولید میکنن با اون چیزی که ما تولید میکنیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که در زمینه